خبری رادیو آزادی استقدامتون و من شالو گلخوجا استودیوی مرکزی همراهی شما. موضوع برنامه امروز 24 میانوار از این قرار است: رستم امامعلی میخواهد ابلاوه را در پایتخت تاجیکستان از بین برد. آیا تنظیم دعوت جوانان به ارتش امکان دارد؟ خطر خطر جمع شد و به غور تبدیل یافت و به منزل های ساکنان دهه در وحدت خطر فرو رفتن به غور تهدید میکند.
اینا آو می آوی پایان قشلاق اینمی خیلی اینمی آو اینمی غار اینمی تمی آمد اینمی آو.
مکتب بچگانی اوباش را مجازات میکنند. معلمان تنبیه میگیرند. در قزاقستان و تحقیق بدرفتاری با کودکان در یکی از مکتب ها را شروع نمودند. مقامات شهر دوشنبه امسال دو ماه قبل از آغاز موسم نوی دعوت به فکری شمردن و تهیه رویخط جوانان از 18 تا 27 سال افتادند. در این رابطه قرار رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه روز 22 انوار به تصویب رسید. دعوت بهاری جوانان به ارتش معمولا ماه اپریل شروع شده تا دو ماه ادامه میکند. همکارم عبدالله شروف به پوشش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام عبدالله، چرا این بار مقامات شهر دوشنبه دو ماه پیش از موسم دعوت به این موضوع رو آوردند؟ شاید به خاطر اینکه جوانان فرصتی سرکشی از ارتش رو نداشته باشند.
سلام شهلا، نه تنها به این خاطر، بنابر قرار رئیس شهر دوشنبه مقامات از حال آمادگی به دعوت موسم بهاری جوانان به ارتش رو شروع کردند. دعوت این ساله به گفته مسئولان شهر نسبت به سالهای قبلی فرق خواهد داشت. شروع از حال مقامات به شماریدن جوانان پرداختند که سن و سالشان برای دعوت به ارتش موافق است. تا سنه 25 مارس طبق قرار رئیس شهر مقامات جوانانی که طبق قانون از خدمت آزاد نیستند از تشخیص طبی باید بگذرانند. آنهایی هم که بیماری تبابت نشونده دارند با تبابت فرا بگیرند. در خدمات مطبوعاتی شهر دوشنبه گفتند هدف آمادگی پیشکی به موسم نوی دعوت حربی تنظیم این روند است تا که جوانان طبق دعوتنامه به کمیساریت حربی حاضر شده بدون هیچ گونه معرکه های مجبور کنی که با نام ابلا و معروف است به خدمت حاضر شوند.
یعنی من درست فهمیدم که امسال در شهر دوشنبه انگام دعوت جوانان به ارتش ابلا و نمی شود؟ عبدالله،
به هر حال شلو مقامات شهر دوشنبه میگویند که امسال هیچ گونه ابلاوه نخواهد شد. جوانان طبق دعوتنامه با کمیساریت ها حاضر میشوند و داوطلبانه به ارتش جلب خواهند شد. آنهایی هم که به سبب ارزورناک طبق دعوتنامه حاضر نمیشوند بنابر سرکشی از ارتش به جوابگری کشانیده میشوند. یک نوگانی دعوت جوانان به ارتش در شهر دوشنبه امسال این است که حکومت پایتخت تصمیم گرفته است که تا 30% نو عسکران را پیش از دعوت شدن به ارتش در مرکزهای تعلیمی تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوستعف با آموزش کسب و هنرهایی که در ارتش ضرورند فرا بگیرند. مسئولان بخش جوانان شهر در صحبت با ما گفتند جوانانی که صحت و سلامت و قابل خدمت هستند 3 ماه قبل از دعوت با راحت‌های مقامات می توانند در دوستعف تحصیل کرده برای مثال رانندگی و یا دیگر کسب و کارهایی در ارتش ضروری را پیشکی آموخته با آمادگی کامل به ارتش بروند. تحصیل جوانان با راحت‌های مقامات در مرکزهای دوصف رایگان خواهد بود.
فهمو خوب به وقت نشان خواهد داد. عبدالله تشکر برای صحبت. ضمناً در تاجیکستان خدمت در صف ارتش حتمی است و جلب مجبوری جوانان به صف نیروهای مسلح هر سال در زمان دعوت بهاری و تیرماهی مشاهده می شود. هرچند وزارت دفاع میگوید که سربازان را نباید از این رو به ارتش برند، اما همه ساله خبری بازداشت جوانان در راه و بازار و نقلات و بردن آنها به ارتش طریق ابلاوه به مطبوعات راه می یابد. ساکنان یک دهه در نویه وحدت از آن بیم دارند که در آینده نزدیک منزل های آنها به کام غار فرو می رود. نگرانی آنها به سبب نیست، چون غاری که چند پیش به عمل آمده است به خانه های مردم نزدیک می شود. گذشته از این ضرر آن را علاقه چند ساکن ده به اصطلاح تجربه کردند. برادر یوسفی به دهه عادلی رفت، با وضعیت از نزدیک آشنا شد.
آبی این جویبارک خرد و نظرناگیر باعث تشویش جدی تعداد از ساکنان دهه عادلی ناحیه وحدت شده است. زیرا به قول ساکنان در آینده نه چندان دور این جویبار می تواند باعث فروروی منزل قسمت از باشندگان آن دهه شود.
اینا آو می آوی پایان قشلاق اینمی خیلی اینمی آو اینمی غار اینمی تا می آمد اینمی آو همی تا آمده اینا سیدکا اون همه خونه ما دلابی غور اومده ایستاده اینا این سدکا اینا می سدکا دایو ایست بود بو بو بردیمش اینم اوردم اینی تا بو این ایت اوما رفت اوجا بو گشت اومد اینم جا اینا سیم بورش اینا ایت اوردم شا اینا خونه همسایه اینا می سدکو بوار کنه هو اینا می جا بود اینا بردیمش اوجا خای اخی نم رفته است ایو خی
غورهای پیدا شده همشفت دهه عادلی بر اضافه تهدید به منزل و کشتار ساکنان بارها باعث به عمق آن غارها افتیدن کودکان و نورسان و چاروا شده است. ساکنان منزلهای همشفت غارها از ترس سرازیر شدن کودکانشان به آن غارها همیشه آنها را نظارت میکنند. مخصوصا روزانه هیچ گاه کودکان از چشم دور نیستند.
همین گوه هم لگه غار بودن گیرستیم شما که همون لوی بود کتومه گرمون که رفتن.
چی شید بعد؟
نه در تازم دستم شکست یا ساعت فایلوت کردم نیش کردم نمیفهم با هم یک هستی برو بردن بنا نمیخواه که ناو سوش دگه پوم دار میکنه توزیه
منزل های نزدیک به فروروی زمین دهه عادلی تقریبا 30 سال قبل بنیاد شده بود و آن زمان جای این غارها همواری بود ولی با گذشت سالها آب برف و باران و پسمانده دهه در شفت دهه غارهای بزرگ و عمیق را ایجاد کرد. برای حل مشکل و جلوگیری از ادامه فروروی زمین و به غار تبدیل دادن زمین های نزدیک دهه ساکنان در موقع ریزش آب جوی لوله نصب کردند. تقریبا 5 سال فروروی زمین توقف کرد ولی بعدن لوله هم فرو رفت و فروروی زمین دهه اوج گرفت.
پیش رنگ روی حل همی که همی بایوری همی خلق اوا باید ره اوا بیوانده که توربای خای جوار کدان در کورکی او دیگه دغور نویا.
ساکنان میگویند مسئولان دهه عادلی و جماعت سیمیگنج از این تهدید فروروی منزل مردم دهه آگاه هستند. چند دفعه مراجعات هم کردند اما میگویند هنوز از تدبیر برای جلوگیری از ادامه فروریزی زمین شفت منزل هایشان کار نگرفتند. این دهه تقریبا 500 خوجگی دارد. هرچند خطر فروروی زمین به اکثر منزل ها تهدید نمی کند اما در چند گوشه دیگر دهه منزل های نو در شفت دره های آبگذر بنیاد می شوند که نیز آن منزل ها در منطقه زیر خوف فروروی قرار دارند.
بینندگان عزیز گزارش مذکور بر اساس مراجعت کاربران آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز میخواهید در تهیه برنامه خبری سهم بگیرید، عکس و نوار و یا خبر خود را طریق وایبر و واتساپ و ایمو با شماره +420 724 056 681 با ما بفرستید. من برنامه را ادامه می دهم. دست دست را می شناسد و یا چرا تا به حال بعضی ساکنان تاجیکستان به وعده های شفایی باور می کنند؟ مورد های تا به حال جای دارند که همین زود باوری و قانونی نکردن دادو گرفت افراد را تا به دالان دادگاه می کشد و حتی پشت پنجره نیز می برد. گزارش نوبتی ما از چند چنین سرنوشت قصه می کند.
در تاجیکستان هنوز هم پیمان های شفایی رایج است.
ما هم دیگر دهنکی همون را قبول کردیم.
عمر علی میداند که این گونه دادو گرفت چرا دردی سر می شود.
ما قویدیت ما نگرفتن نکنستیم. دهنک و علاکم. انا یک نیم سال به اویلیت همودا خدمت کردیم، کار کردیم.
چوپان است میگوید با کارفرمایش تمام حساب و کتابشان شفاهی بود. مالهای زنده و مرده را می سپردند و حجت نمی کردند.
به سوادی ما را فهمیدم ترک نه وعده میتن و آدم به سواد هر گمده می روید.
عمر علی عاقبت با گناه اسرافکاری 2 سال زندان شد. مسئلیت های دهانی او را به جای نرساند. عمر علی میگوید فقط او از مسئلیت های شفایی ضرر ندیده است.
قریب 75-80% ده مردان جبر دیدش نمونده گیم.
ظفر خالف ادعا میکند با وعده پرداخت جبران سود مضمون دعوا را دیگر کرد و فریب خورد.
دهنکی گفتن یکم زبان خواد یکم عریضه ننشن فهمون کردن دیگر ندادم سمونا تو وزیر هم خیلی معلق موندگی همی کارمون.
اکرم عبدالایف میگوید 9 سال باز اذیت وعده های کرده این مقامات را میکشد. سال 2010 در دهه چرمگری پایان کلاب خانش را سیل برد. او میگوید حکومت شهر وعده زمین و خانه داد و خاموش ماند.
وعده میکنن و خیلی همی 2 سال پس 3 سال باید میری شهر دلیش میکنن میگریزن میروند دیگه من هیچ چه نمیفهمم.
ساکنان میگویند از باوریشان سوء استفاده میشود. آنها ندانسته با پیمان و وعده های باور میکنند که عاقبت به زندگیشان تأثیری بد میرساند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. وزارت کارهای داخلی میگوید در یک نظرسنجی اکثری ساکنین تاجیکستان اعتماد خود را به پلیس کشور بیان کردند. در پرسش افکاری عموم تخمیناً 2800 نفر شرکت داشتند. از بین پرسیده شده ها تنها 18% گفتند که به ملیسه ها باور ندارند. کمرسیاتو با تفصیلات بیشتر.
پرسش افکار عموم در رابطه با کار ملیسه ها آخری سال گذشته از طرف وزارت کارهای داخلی انجام شده است. بیش از 81% پرسیده‌شده ها گفتند که به فعالیت کارمندان ملیسه در تاجیکستان باور دارند. بیش از 74% گفتند که سالهای آخر فعالیت ملیسه بهتر شده است. در میان بخش‌هایی که کارشان از نظر ساکنان بهتر بوده است، خدمات تأمین ترتیبات جمعیتی، بازرسی دولتی اتومبیلی و خدمات تفتیشاتی نمبر شدند. مرکز علمی تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی گفته است پرسش بر اساس 17 سوال برگزار شد، اما در حال حاضر سنجیدن درستی نتیجه های این پرسش توسط منابع مستقل امکان ندارد و این هم در حالی است که سالهای اخیر بعضی از ساکنان تاجیکستان از برخورد نامناسب ماموران ملیسه شکایت دارند. دوام 7 سال گذشته در تاجیکستان تلاش ها برای گزارش از نظام ملیسه به پلیسیا ادامه دارد. قرار است سال 2020 اسم ملیسه به شیوه بین المللی پلیسیا عوض کرده شود. در میان آرمان های کلی این اصلاحات بالا بردن سطح کسبی خادمان حفظ قانون، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها می باشد. این همه مشکلات است که امروز در رابطه با کاری برخی از خادمان ملیسه تاجیک به عنوان انتقاد صدا می دهد.
رو میوریم با موضوع دیگر. در ولایت اوقتپه قزاقستان والدین دو خانواده جریمه شدند که دخترهایشان در رابطه با منع بستن رویمال در مکتب به درس نمی رفتند. مسئولین بخش معارف ولایت میگویند والدین برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود معادل $30 جریمه سپردند. در عین زمان ده خواننده به قید گرفته شده است که از اول سال خونیش به دلیل رعایت نکردن طلبات لباس یگانه مکتبی به درس راه داده نمی شوند. مقامات میگویند با والدین آنها صحبت دارند. در همین حال بعد پیدا شدن ویدیو بدرفتاری با کودکان در مکتب‌های ولایت ترکستان قزاقستان تحقیق این حادثه شروع شده است. معلمان میگن در باره زورآوری با طلبگان پس از آن آگاه شدند که صحبت در این باره به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. مادران یک از نابالغان برای رفتار پسرش عذر خواست. طاهر سفر گزارش می‌دهد.
در اینجا خوانندگان صنف نهم مکتبی رقمی 16 نورسانی از خودشان خورتر را تحقیر و توهین میکنند. مقامات پلیس گفتند بعد دیدن ویدیو در پی شدند و معلوم کردند حادثه در ولایت ترکستان شده است. در رابطه با این بدرفتاری با اتهام اوباشی پرونده باز کردند.
باز این نورسان خوب است، فقط دو نفر زیر نظارت طبیبان هستند، دیگر بچه ها در مکتبند. با آنها و والدانشان روانشناسان و جامعه شناسان کار میکنند. رویشان خون نشده است، فقط خراش خورده است، دیگر چیزی نشده است.
مادر یکی از متهمان با بدرفتاری از خانواده های نورسان عذر خواست.
از نام اهل اویله امان، از والدان این بچه ها عذر میپرسم، دیگر چیزی گفته نمیتوانم، من بیمارم.
کارمندان پلیس قزاقستان نابالغان متهم به جنایت را بازداشت نکردند. رئیس اداره معارف ولایت ترکستان گفت در مکتب ها تفتیشات آغاز شد. با گفته او معلمانی که به این حادثه راه دادند تنبیه میگیرند.
پسر نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان رساله نامزدیش را از سر نو و این دفعه در کمیسیای اولی اتستاسیونی یا وکی تاجیکستان دفاع خواهد کرد. شاهین سعید زاده سال گذشته در روسیه به اثر دزدی متهم و بنا به اطلاع پایگاهی دیسرنت از عنوان نامزد علم و حقوق‌شناسی محروم شد. خود او نیز روز 23 انور در صحبت با رادیو آزادی آمادگیش را به حمایه دوباره رساله نامزدی تصدیق کرد، ولی نخواست تفصیلات بدهد. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی آلمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگری شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده ها آلم را افشا نمود. و بینندگان عزیز، برنامه خبری را برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالب از این بیشتر را در سامونه ما cw.azadi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب نیز برای شما صبح فردا تماشای نوید بامدادی. از یادتان نرود، ما شما را منتظر میشویم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار گیریم.
cw.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی. خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی تقدیم میکنم. بنا به معلومات های اخیر، در اعتراض های ونزوئلا که چند روز باز دوام دارد، کمش 14 نفر جان داد، بیش از 200 نفر دستگیر شد. پرزیدنت کشور نیکولاس مادورو مخالفان را به کوشش تبادلات دولتی متهم کرد. روز 23 ژانویه صدها هزار نفر به کوچه های کاراکاس برآمد. آنها استعفای مادورو را طلب دارند. همزمان با اعتراض ضد مادورو، طرفداران او نیز دست به تظاهرات زدند، اما شماره آنها زیاد نبود. مادورو ایالات متحده را به دست داشتن در تبادلات دولتی متهم کرد. ایالات متحده آمریکا، کانادا و یک قطار دولت‌های آمریکای لاتین اعلان کردند که رهبری اسامبلی ملی ونزوئلا خوان گوایدو را رهبری موقتی این کشور اعتراف می‌کنند. گوایدو تأسیس حکومت موقتی و انتخابات پرزیدنتی را کفالت داد. او برای دریافت پشتیبانی به ارتش کشور مراجعه کرد، اما جوابی رد گرفت. مرزی هاشمی نطاق تلویزیون ایران را از بازداشتگاه آمریکا آزاد کرده اند. عابد ایوب، نماینده کمیته آمریکایی و عربی ضد تبعیض گفت که مرزی هاشمی را بعد یک هفته بازداشت روز 23 ژانویه آزاد کردند. او را همچون شاهد در یک پرونده نامعلوم دستگیر کرده اند. مرزی هاشمی برای تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران کار میکند. مهدی عاطفت، رئیس بخش حفظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن گفت که مرزی هاشمی آزاد شده است. مقامات آمریکا هنوز این خبر را شرح نداده اند. دستگیر شدن خبرنگار ایرانی در واشنگتن روز 13 ژانویه نگرانی جامعه های خبرنگاری و خشم حکومت ایران را برانگیخت. فرماندهی منطقوی آنتوستیک گارد ملی قزاقستان خبر داد که یک سرباز این نهاد خود را پرانده است. حادثه شب سه‌شنبه به چهارشنبه در قسم نظامی 28237 واقع در نزدیکی دهه اوزینگش ولایت الماتا رخ داد. 21 ژانویه تقریبا ساعت های 1:35 دقیقه سرباز قطار اولاس بک کوژان هنگام اجرای وظیفه پاسبانی خود را پرانده است. پس از زخمی شدن سرش او به هلاکت رسید، آمده است در اطلاعیه رسمی. خدمات مطبوعاتی فرماندهی منطقوی قزاقستان افزوده است که اداره تفتیشات نظامی الماتا دایر به این حادثه سنجش داخلی را سر کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید سخنرانی سالانه‌اش را در کنگره پس از آن میکند که کار نهادهای دولتی از سر گرفته شوند. دونالد ترامپ در این باره روز 23 ژانویه در توییتر خبر داد. ترامپ این سخنرانی را پس از آن که نینسی پیلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، اجازه نداد او در تالار مجلس نمایندگان در کنگره سخنرانی کند بیان نمود. نینسی پیلوسی اول با دونالد ترامپ برای سخنرانی دعوتنامه رسمی فرستاد، ولی سپس با ذکر مسئله های امنیتی به سبب بسته بودن کار نهادهای حکومتی آن را پس گرفت. ترامپ و پیلوسی وابسته به طرح بودجه آمریکا و نگاه داشته شدن کار نهادهای حکومتی با هم دعوا کرده اند. دونالد ترامپ می خواهد در طرح بودجه سال 2019 برای بنیاد دیوار میان آمریکا و مکزیک تقریبا 6 میلیارد دلار جدا کرده شود.
دادگاه شهر کیف ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین را به خیانت، دست داشتن در تلاش‌ها برای دیگر کردن مرز و افروختن جنگ گناهکار دانستند. ولادیسلاو دیویاتکو دادرس دادگاهی ناحیه اوبولونسکی در شهر کیف روز 24 ژانویه هنگام خواندن حکم گفت که یانوکوویچ همچنین به آن گناهکار دانسته شد که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است به اوکراین نیرو بفرستد. او افزود:
عملهای غیر قانونی خود را دانسته درخواست خطیه نوشت، امضا کرد و به پرزیدنت روسیه پوتین فرستاد و از او خواهش کرده است که قوه‌های مسلح این کشور را در قلمرو اوکراین استفاده برند.
یانوکوویچ را به خیانت به وطن، دست داشتن در افروختن جنگ، تلاش برای خلل‌دار کردن تمامیت ارضی متهم می‌کنند. دادستان‌ها خواستند که یانوکوویچ به 15 سال زندان محکوم شود. حکم رئیس جمهور پیشین را در غیبش می‌خوانند چون خودش در روسیه است. او می‌گوید که پرونده‌اش انگیزه‌های سیاسی دارد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پیامد قطعی موقتی کار حکومت آمریکا یا شات داون که به دنبال بحث پرزیدنت دونالد ترامپ و دموکرات های کنگره یک ماه پیش آغاز یافت، از دوری تقریبا 11000 کیلومتر در تاجیکستان هم احساس شد. مسئولان برخی از طرح‌هایی که با پول حکومت آمریکا در تاجیکستان کار می‌کنند، به رخصت بیموس فرستاده شدند. در خود آمریکا هم با سبب قبول نشدن طرح بودجه، یک قسم حکومت فدرالی فعالیت خود را موقتا قطع کرد و حدود 800000 نفر به رخصت بیمزد رفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک مسئول طرح آبیاری در تاجیکستان که با پول حکومت آمریکا کار می‌کند گفت از 22 ژانویه او و همکارانش را به رخصت بیمزد فرستادند. با قبل هم صحبت ما که نخواست نامش آشکار شود، مهلت رخصت بیمزد او و همکارانش یک ماه مقرر شده است، ولی به آنها تاکید کردند که در صورت ادامه یافتن شات داون رخصت بیمزد آنها طول خواهد کشید. این حالت برای همصحبت ما و همکارانش ناگهانی نبود، چون بعد سال نو همه آگاهی گرفتند که اگر بودجه آمریکا تصدیق نشود کارشان بازداشته خواهد شد. او گفت از آن که مدت بیکار و بی مبلغ میماند ناراحت شده است. ایالات متحده یکی از کشورهای مهم سرمایه گذار در تاجیکستان است. در طول تقریبا 28 سال استقلالیت آمریکا به تاجیکستان حدود 2 میلیارد دلار یاری کرده است. این پول ها برای عملی شدن برنامه ها در بخش امنیت، اجتماعیات، اقتصاد و جامعه شهروندی خرج شدند. مهمترین بخش یاری های آمریکا با مرزبانان بود است که همه سال میلیون ها دلار را تشکیل می دهد. لایحه های سرمایه گذاری یگانه بخش در تاجیکستان نیست که از مشکل تصدیق بودجه آمریکا ضرر دیدند. سفارت آمریکا در تاجیکستان نیز اعلان کرده است که صحیفه رسمیش در فیسبوک موقتا از کار می ماند. مسئولان سفارت آمریکا گفتند در حال حاضر شعبه کنسولی ایالات متحده و سفارت های این کشور در تمام جهان فعالیت خود را تا حد امکان ادامه می دهند. مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه روز 22 ژانویه در صحبت با رادیوی آزاده گفتند فعلا حق شرح وضع را ندارند. اما مسئول یک سازمان اجتماعی در دوشنبه که از طرف آمریکا سرمایه گذاری می شود گفت با آنها نیز دستور شده است که یک قسم فعالیت خود را باز دارند. به قول منبع آنها موقتا حق گذراندن معرکه ها با خوری با مقامات رسمی، نشر مطلب در سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی را ندارند. آنهایی که تجربه کار در سفارت آمریکا در تاجیکستان را دارند میگویند اگرچه پیش آمدن چنین وضع تأسف آور است، اما بی‌نظیر نیست. محیب الله قربان، روزنامه‌نگار تاجیک که بیش از 17 سال در سفارت آمریکا کار کرده است، گفت:
یک بار سال بفهم اخری 95 ناش بودم ما یک بار در حقیقت ما هم ماش را گیریم که اون باری همه که یک ماش شد این که کار رو دیگه بود یک بار هم ماش این سال 95 94 دیگه بعد این ما هم قوه خونم نرسیم که در حقیقت دیگه دیگه بار همه تکرار نشد دیگه اونا همه کارش را دام ندادون وقت یک بار ایک چیز برای ما اقصیدی اومد سالایی که بخشی جنگ بود ایشو به تاثیر بود، یعنی ایشو فکر نمیکرد، یعنی همون باورش بود که با ما آشه پیام میگیره دست رو بگیره.
بحث پرزیدنت آمریکا با دموکرات های آن کشور که اکثر کرسی های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند از چند ماه به این طرف ادامه دارد. اختلاف دونالد ترامپ با دموکرات ها در کنگره آمریکا در مسئله جدا کردن بودجه برای ساختن دیوار در مرز با مکزیک باعث شده است که بخش های از حکومت فدرالی از فعالیت مانند. ترامپ خواستار جدا کردن 5.7 میلیارد دلار برای بنیاد این دیوار است، اما دموکرات ها به این درخواست راضی نیستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پس از آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان پرزیدنت موقت این کشور به رسمیت میشناسد، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه 23 ژانویه اعلام کرد که روابط کاراکاس با واشنگتن را قطع میکند و دیپلمات های آمریکایی 72 ساعت فرصت دارند تا کشورش را ترک کنند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. نیکولاس مادورو که در میان طرفدارانش سخنرانی میکرد گفت آمریکا با تعیین رئیس جمهور برای ونزوئلا با اشتباهی بزرگ راه داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این در حالی است که خوان گوایدو از همه سفارت های خارجی در کشورش خواسته است تا دستور نیکولاس مادورو برای خروج دیپلمات ها را نادیده بگیرند. خوان گوایدو 35 ساله و رهبری مخالفان حکومت روز چهارشنبه در بین ده ها هزار نفر از طرفدارانش سوگند پرزیدنتی یاد کرد و گفت با پشتیبانی نیروهای مسلح ریاست جمهوری موقت را به دست میگیرد و انتخابات برگزار میکند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از این اظهارات اعلان کرد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت میشناسد. در همین حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا شام چهارشنبه گفته است که آمریکا دیپلمات‌های خود را از ونزوئلا خارج نمی‌کند و تاکید کرده است که آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با رئیس جمهور موقت ونزوئلا ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن به آنچه خوان گوایدو طلب کند توجه خواهد کرد و دیپلمات‌های آمریکایی ونزوئلا را ترک نمی‌کنند. مایک پامپئو افزود آمریکا نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد و او حق قانونی ندارد رابطه های دیپلماتیک با آمریکا را قطع کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در توییتر خود اعلان کرده است که کشورش خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس روز سه‌شنبه 22 ژانویه در سخنرانی‌اش با دیپلمات‌های آمریکایی در واشنگتن گفت
ایالات متحده مردم ونزوئلا را سخت دستگیری میکند و تا زمانی برقرار شدن دموکراسی و آزادی آن را ادامه میدهد.
تا به حال کانادا، برزیلیا، ارجنتینا، پرو، کولومبیا و پاراگوای حمایت خود را از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کردند. از سوی دیگر کوبا، بولیویا و مکزیک نیز از نیکولاس مادورو پشتیبانی نمودند. در همین زمینه اتحادیه اروپا اعلان کرده است که تحولات در ونزوئلا را از نزدیک زیر نظر دارد. طبق اطلاع رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان هم پشتیبانیش را از نیکولاس مادورو اعلان کرده است. ده ها هزار نفر روز چهارشنبه در کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا علیه حکومت اعتراض کردند. در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا ده ها هزار نفر از منطقه های مختلف شهر به حرکت درآمده و خود را به محل سخنرانی خوان گوایدو رساندند. طبق گزارش ها نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن اعتراضگران از گاز اشک آور و تیرهای پلاستیکی استفاده کردند. در همین حال مقامات وزارت تندرستی آن کشور گفتند که دو اعتراضگر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر میگویند طی دو روز گذشته حداقل 13 نفر در این اعتراضها جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ریترز میگوید هر گونه تغییرات در حکومت ونزوئلا به تغییر موضع ائتلاف‌های درونی نیروهای مسلح این کشور وابستگی دارد و تا به حال به نظر می‌رسد که این نیروها از نیکولاس مادورو حمایت می‌کنند. این در حالی است که وزیر دفاع ونزوئلا پس از آنکه خوان گوایدو خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرد در توییتر خود از نیکولاس مادورو حمایت نمود. نیکولاس مادورو روز 10 ژانویه به طور رسمی دوری دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد ولی مخالفان او را به تقلب گسترده متهم می سازند و از این رو مشروعیت ریاست جمهوری او را زیر سوال بردند. آقای مادورو را با تأسیس شورای قانون اساسی قدرت پارلمان این کشور را از بین برد و طرفداران خود را در دادگاه عالی تعیین نمود. انتخابات دوری دوم ریاست جمهوری ونزوئلا از سوی مخالفان تحریم شده بود.
همچون حباب است دل ما در خون جگر، همچون حباب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما، آتابی تفرون شعله رخسار نداریم، از یک نگاهی در کباب است دل ما، از یک نگاهی در کباب است دل ما. یار فتاده تا از نظر مرحمتی یار فتاده، چون شیشه خالی ز شراب است دل ما، چون شیشه
ساکنی 70 ساله ناحیه عینی ولایت سوخت که در بازداشتگاه پلیس قصدی خودسوزی کرده بود شرطاً آزاد شده است. مقامات دادستانی ولایت سوخت روز 22 ینور در نامه به پیوندان استاد قربانا و گفتند که او به تبابت نیاز دارد و به شرط بیرون نرفتن از محل زیست از حبس آزاد شد. عین زمان تحقیق پرونده این زن ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. استاد قربانوا با اتهام خودسرانه گرفتن قطعه زمین به جوابگری کشیده شده است. وی از روز 11 ینور امسال به این طرف در بیمارستان مرکزی ناحیه عینی بستری است. در نامه دادستانی ولایت سوخت درباره قصد خودسوزی استاد قربانوا در بازداشتگاه موقتی پلیس ناحیه عینی چیزی گفته نشده است. اما بهادر بابایف شوهر استاد قربانوا در صحبت با رادیو آزادی گفت که دادستانی ولایت درخواست اساسی آنها را که قضیه همسرش را نه مقامات محلی بلکه مقامات ولایتی تحقیق کنند رد نموده است. او گفت
شوشه خواهی شما ارگانوی همین دختار همین کوره تفتیشی وای برد حلال برد پاکیزه برد از همین ولایت می از رسپولیک می یک آدم همین خالیسی همین کارگری تازه آمده تفتیش کند که همین سببی همین جنجالو چیزه همین جنجالو از پیشتی چی پیدا شد.
این در حال است که به گفته پیمندان استاد قربانوف محض نارضایی او از تحقیق مقامات محلی باعث به قصد خودسوزی شده است. بهادر بابایف شوهر استاد قربانوف در جواب به سوال رادیوی آزادی درباره قصد خودسوزی همسرش گفت که آتش گرفتن بدنش را در یاد دارد ولی چیزی دیگری در خاطر او نمانده است. او میگوید
وای کسیلی قند دارد همون جوی سختگی وای دشور ساد است وای شبا خوب نیست همین یک سوتکه وای یک ساعت دو ساعت همون وی داروی وای چند نگر خوب مرود دیگرش همه درد وای
دادستانی ناحیه عینی استاد قربانوف را ماهی اکتبر سال گذشته 2018 با دعوای مسئولان کارخانه ساختمان STD در این محل به جوابگری کشید. این شرکت ادعا دارد که قربانوف در 2-3 سطح زمین این کارخانه انبار و حاجتخانه ساخته و آن را خودسرانه از خود کرده است و باید آن را بازپس دهد. در اول در زمان تفتیش حادثه او به حبس گرفته نشده بود. روز 11 ژانویه این سال با سببی به پرسش حاضر نشدن استاد قربانوف نسبت به او چاره‌ای به حبس گرفتن تطبیق شده است. مقامات هنوز چطور در بازداشتگاه پلیس قصد خودسوزی کردن قربانوف را رسما شرح ندادند. مقامات پلیس به پیوندان او گفتند که وقتی به بازداشتگاه استرفشان فرستادند گویا حالی خانم قربانوف بد شد و طبیب دعوت کردند. وقتی سوزن دارو زدن او به خود سپیرت ریخت و با گوگیرده که در جایبش پنهان می داشت به خود آتش زد. قبلا یکی از ماموران میلیسه ناحیه عینی ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که استاد قربانوف قصد خودسوزی نکرده برعکس به بدن خود آبی جوش ریخته است. ولی پیوندان او می گویند بعد آن که خانم قربانوف به خود آتش زده است اطرافیانش برای خاموش کردن آن به بدن او آب ریختند. در هر حالت مقامات ناحیه عینی تا کنون در این باره رسما تفصیلات نداده از صحبت خودداری می‌ورزند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان هم اکنون از هواداران مسابقه های بزکشی طلب می شود که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. اما تشکیل بزکشی به مناسبت ختنسور که تا کنون در بسیار مناطق تاجیکستان و در میان خانواده های ثروتمند یک انعنه رایج بود منع شده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف براتان تقدیم می کنم. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 21 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در قانون تنظیم جشن و مراسم های ملی اصطلاح بزکشی استفاده نشده است و هم به طور روشن من بودن تشکیل چنین سبقت ها ذکر نمی شود، اما به مناسبت توی جشن های خانوادگی دایر کردن آن خلاف قانون دانسته می شود. چون به گفته افشین مقیم چنین معرکه ها باید در دایره آیله باشند، اما بزکشی با جلب مردم زیاد تشکیل می شود و این قانون شکنی است. تا کنون اکثر مسابقه های بزکشی در تاجیکستان به مناسبت توی و ختنه تشکیل می شود و تویداران برای غالبان سبقت جایزه های گرانبهای مثل ماشین، موتورسیکل و اشتر و گاو تقدیم می کردند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را جدا از توی و سور دایر کنند، ولی در این صورت هم اکنون اجازه مقامات لازم است. عبدالله محمد علی زاده یک مسئولی کمیته جوانان و ورزش در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی که سبقت بزکشی تشکیل کردنی هستند باید نخست با نماینده فدراسیون چواندازان و پایگاه اسلحانی نقشه خود را موافقه کنند. او گفت
اون ترتیب معین است، همون نماینده فدراسیون تشکیل جنتی ورزشی حتیاشون موافقه میکنند نکسر اونان چی دل خورنموده نظامی معین خود شده را نظام نما ترتیب شما معین میکنن دویر کردن میگن در همبستگی با تشکیلات جمعیتی فدراسیون انام نامون که بسید و یا موفقه میکنن
با گفته مقامات بزکشی نوعی خطرناک ورزش است و در جریان آن ضرب و لت خوردن اسب تازان و حتی تماشابینان نیز از احتمال دور نیست. بنابراین مقامات میخواهند از قبل کی و در کجا دایر شدن معرکه بزکشی را دانند تا مقامات پلیس را برای تأمین ترتیب و نظام و طبیبان را برای رسانیدن یاری اولیه طبی سفربر کنند. اما برخی از چاواندازان آنهایی که در بزکشی شرکت میکنند میگویند گاه مقامات قبل از دادن اجازت برای برگزار کردن معرکه بزکشی از آنها درخواست میکنند که در آبادانی محلها سهم گیرند. فردوس میروف یک چاواندازی تاجیک و از دوستداران این ورزش در این رابطه گفت:
بگم برای اول بزتیو را فلانج آبادو خوب کنانی بهترین کار های. من هم اصلا معرکه میگذنه که فلانج آباد کنی کار بهتری برای چی آدمایی که کار میکنن دارن باید کنن.
بزکشی مثل اسب سواری در تاجیکستان شغل است که با آن بیشتر ثروتمندان ذوق و امکانیت دارند. بجز از شیر محمد شاهیان رئیس سودی عالی که همچنان رهبری فدراسیون چاواندازان و پایگاه های اسب دوانی است، اینچنین خانواده مشربوف ها مرادعلی علی مردان سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و حالا رئیس اگرو اینوست بانک، اینچنین بهزاد فیض الله زاده رئیس شرکت موبیلی فویلان اسب های تازه دارند و بزکشی ها تشکیل می کنند. در منطقه رشت قناعت شاه لایق زاده رئیس ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسب هایش در مسابقات ورزشی اشتراک می کنند. دوستداران این ورزش می گویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسب های رستم امام عملی رئیس شهری دوشنبه نیز خبر می دهند. زمنان خیلی کم اتفاق می افتد که خود صاحبان ثروتمندی اسب با میدان بزکشی برایند. اسب های آنها را چاواندازان کرایه شده می تازند. پرورش و نگاه داشتن اسب تازه خراجات زیاده نیز دارد. تنها نرخ خود اسب بزکشی به گفته علاقمندان این ورزش از 15 تا 20 هزار دلار است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودا که 24 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل اویو شروع شد شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزشی سبک در قزاقستان دو مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودا که روز 24 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل اویو آغاز یافت شرکت می ورزند. با کیلوی سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا در گرانپری تل اویو حدود 400 ورزشکار از 53 کشور دنیا اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقات سه ورزشکار بهروز خواجه‌زاده، خیام‌الدین جبارف و اکمل مرادوف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. هر سه پهلوان تاجیک روز جمعه 25 ژانویه وارد رقابت ها می شوند. بر اساس قرعه‌کشی بهروز خواجه‌زاده که در دور اول رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو آزاد است، در دور دوم با نعیم مت از شویتسریا قوازمایی می کند. خیام‌الدین جبارف نیز در وزن زیر 73 کیلو به رقابت از دور دوم شروع می نماید. رقیبش سام وان وستنده از نیدرلند می باشد. در وزن زیر 73 کیلو از همه بیشتر 40 گوشتگیر اشتراک می کند. اکمل مرادوف هم در وزن زیر 81 کیلو به سبقت از دور دوم می پردازد. رقیب او سامی چاوچی از بلژیک می باشد. در این وزن همگی 36 ورزشکار رقابت خواهد کرد. گرانپری تل اویو که تا روز شنبه 26 ژانویه ادامه می یابد، نخستین مسابقات بین المللی اوید به جودا در سال 2019 می باشد. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات بین المللی 100 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. غالبان و آنهایی که جای های دوم و سوم را می گیرند و جز مدال با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای یکم 3000 دلار، برای جای دوم 2000 دلار، برای جای های سوم 1000 دلار تقدیم می گردد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت کنندگان گرانپری تل اویو اینچنین صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های المپی سال 2020 در توکیو می‌شوند. او افزود
ما نقشه داریم که در گرند پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
در همین حال در ردبندی المپی اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو در جایگاهی 53، بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 73 کیلو در جایگاهی 56 و خیام الدین جبارف در وزن زیر 73 کیلو در جایگاهی 99 قرار دارند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزشی سبوک برای جایزه های قهرمان المپی اولگا ریپاکوا که در شهر اوستکامینگورسک قزاقستان دایر شد دو مدال به دست آوردند. عادلشاه اسماتوف در دویدن به مسافه 800 متر میانی مردان مقام دوم را کسب نموده با مدال نقره سرفراز گشت. کریستینا پرونشنکا در دویدن به مسافه 400 متر میانی زنان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششمی تاجیک ایر رئیس شرکت دولتی هواپیمایی نو شد، اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادری صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نورمحمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانس رشد کاغذهای قیمت‌بها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. خلو عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نوی وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازی تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. بنا به قرارهای دیگر حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه در اداره خواجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعضی تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مرکز های تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت های خواجگی داری دولتی بیش از 600 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی در حسابات سالانش در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون سومانی زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسی و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های بودجه دولتی یکی از مسائل بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان بررسی شد. قرخانچله‌زاده رئیس پلت حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با پلت حساب سپاری شده است که روند تهیه و برنامه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریموا دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانک‌های شوئیسیا حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شوئیسیا اطلاع داد. نشریه می‌نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش فرید تا تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموا سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموا و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهم آنها در شرکت کوکاکولا بوتس ازبکستان به شرکت شوئیسری زیرو ماکس داده شد. می‌نویسد نشریه. خانواده ما اجازه نمی‌دهد که این دزدی بی‌جزا ماند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می‌شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها در خسیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخرین ماه ژانویه دو برابر زیاد میکند. در اطلاعیه شرکت گفته میشود که از امروز اعتباراً تا آخرین ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه افتمنبلگرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورت تا آخرین ماه ژانویه برقرار نشدن حرکت نقلات افتمنبلگرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد. آماده است در خبر. پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا میکنند. اما مسافران از قیمت بلیط ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که قیمت بلیط ها 280 تومانی بود و آن حالا از 400 تومانی زیادتر است. روز 21 ژانویه شرکت اینوویتیو رائوت سالیوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمفرای در شاه دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه واسطه نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعاتی شرکت دلیر عبدالله گفته است بعدی برطرف شدن خوف ترمفرای در این موضع به حرکت واسطه نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک کارمندان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وضع در راه را نظارت می کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکا 9 ماه مهلت داد تا تولید آلومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید آلومینیوم در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکا را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امامعلی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دایرکتوران تلکا در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امامعلی رحمان تولید آلومینیوم نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. آلومینیوم یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان میباشد. کارخانه تولید آلومینیوم تلکا در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب های کاهش یافتن تولیدات آلومینیوم گفت:
سبب اساسی من با اشوی خام و ساعت که تامین نکردن دادم. بعضی کمپانی تو هستم نفس کوکسی و همچنین شد پیک میگم پیک یک چیزی خیز او بسوتر او همون خریب اشوی خام از کلجه یه نمی یک سبب میشم ترمانستان در نفتی کرکسی خیلی کوکسی نفتینای کوکس خیلی چیز کن هم یک سبب شنید بود یک چند موقع دوام کرد از این سال نظر به سالی از وعده کردن در مجلسی نظر به سالی گذاشته باز یوتر چیز سال میکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ژانویه ادامه داشت، مشکلی نظامی بانکی کشور نیز بررسی شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکلی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور، تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده، آن را مانع در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امام علی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های علاهیده پس گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرض دهنده به افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرض دهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی و معاونش جمال الدین نورعلیف و حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی شدند. مشکلی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیدند، نتوانستند سری وقت پول مشتریان خود را دسترس کنند. انتقادی دیگری که در این جلسه صدا داد، کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور می باشد. به قول قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر کشور، دوام سال 2018 تنها 21% نخ پخته که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. با دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل، صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخته با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارش دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان یکی از سببهای پورا کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی یا قسمان از کار ماندن آن کارخانه ها ربط داد. به اطلاع منبع، در یک سال گذشته از جمله کارخانه های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه های سمردان ناحیه واسه و بافنده نارک شهر نارک عموما فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکرد 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، به جای او دلشاد اسمت‌الله زاده تعیین شد. شرکت از 2 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت‌الله زاده در حال به رأس این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند. بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ژانویه امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ژانویه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حساب آن کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها می باشد. مسئولین شرکت در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کردند که تاجیک ایر از آنها با مبلغی کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد، با گفته همصحبتان رادیوی آزادی تنها یک عدد آن بوئینگ 737-700 پر مال شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گروگانگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشکک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده. اکثر کارمندان به رخصت بیمزد رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسیون حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسول‌زاده بررسی دارد. انتظار می‌رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراجانی تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور، در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلی های مالیوی ها این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادن فروش به فروش برآوردن یک قسمی تجهیزات هایش به اونجا شروع ناظران دارد، اما شروع ناظران جلسه شکل گذاران معاین میشه.
آخر سال 2018 در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کاری تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قبل مصاحبان رادیوی آزادی امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کار 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر دو سال رئیسش عوض می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبری نو تعیین کردند، ولی وضع آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیک ایر در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بداند.
برنامه خبری رادیو آزادی تقدیمتون و من شالوگو خوجا استودیوی مرکزی همراه شما. موضوع برنامه امروز 24 اوت از این قرار است: رستم امام‌علی میخواهد ابلاوه را در پایتخت تاجیکستان از بین برد. آیا تنظیم دعوت جوانان به ارتش امکان دارد؟ خطر خطر جمع شد و به غور تبدیل یافت و به منزل های ساکنان دهه در وحدت خطر فرو رفتن به غور تهدید میکند.
اینا آو می آوی پایان قشلاق، این همی خیلی، این همی آو، این همی غار، این همی تمی اومد، این همی آو.
مکتب بچگانی اوباش را مجازات میکنند، معلمان تنبیه میگیرند. در قزاقستان و تحقیق بدرفتاری با کودکان در یکی از مکتب ها را شروع نمودند. مقامات شهر دوشنبه امسال دو ماه قبل از آغاز موسم نوی دعوت به فکر شمردن و تهیه رویخط جوانان از 18 تا 27 سال افتادند. در این رابطه قرار رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه روز 22 انور به تصویب رسید. دعوت بهاری جوانان به ارتش معمولا ماه اپریل شروع شده تا دو ماه ادامه میکند. همکارم عبدالله شروف با پوشش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام عبدالله، چرا این بار مقامات شهر دوشنبه دو ماه پیش از موسم دعوت به این موضوع رو آوردند؟ شاید به خاطر اینکه جوانان فرصت سرکشی از ارتش رو نداشته باشند.
سلام شهلا، نه تنها به این خاطر، بنابر قرار رئیس شهر دوشنبه مقامات از حال آمادگی به دعوت موسم بهاری جوانان به ارتش رو شروع کردند. دعوت این ساله به گفته مسئولان شهر نسبت به سالهای قبلی فرق خواهد داشت. شروع از حال مقامات به شماریدن جوانان پرداختند که سن و سالشان برای دعوت به ارتش موافق است. تا سنه 25 مارس طبق قرار رئیس شهر، مقامات جوانانی که طبق قانون از خدمت آزاد نیستند از تشخیص طبی باید بگذرانند. آنهایی هم که بیماری تبابت نشونده دارند با تبابت فرا بگیرند. در خدمات مطبوعات شهر دوشنبه گفتند هدف آمادگی پیشکی به موسم نوی دعوت حربی تنظیم این روند است، تا که جوانان طبق دعوتنامه به کمیساریت حربی حاضر شده بدون هیچ گونه معرکه های مجبور کنی که با نام ابلا و معروف است به خدمت حاضر شوند.
یعنی من درست فهمیدم که امسال در شهر دوشنبه انگومی دعوت جوانان به ارتش ابلا و نمی شود؟ عبدالله،
به هر حال شلو مقامات شهر دوشنبه میگویند که امسال هیچ گونه ابلاوه نخواهد شد. جوانان طبق دعوتنامه با کمیساریت ها حاضر میشوند و داوطلبانه به ارتش جلب خواهند شد. آنهایی هم که به سبب ارزورناک طبق دعوتنامه حاضر نمیشند بنابر سرکشی از ارتش به جوابگاری کشانیده میشند. یک نوگانی دعوت جوانان به ارتش در شهر دوشنبه امسال این است که حکومت پایتخت تصمیم گرفته است که تا 30% نو عسکران را پیش از دعوت شدن به ارتش در مرکزهای تعلیمی تشکیلات مددگار مدافع و یا دوسعف با آموزش کسب و هنرهایی که در ارتش ضرورند فرا بگیرند. مسئولان بخش جوانان شهر در صحبت با ما گفتند جوانانی که صحت و سلامت و قابل خدمت هستند 3 ماه قبل از دعوت با رخصت های مقامات می توانند در دوسعف تحصیل کرده برای مثال رانندگی و یا دیگر کسب و کارهایی در ارتش ضروری را پیشکی آموخته با آمادگی کامل به ارتش بروند. تحصیل جوانان با رخصت های مقامات در مرکزهای دوسعف رایگان خواهد بود.
فهم خوب به وقت نشان خواهد داد. عبدالله تشکر برای صحبت. ضمناً در تاجیکستان خدمت در صف ارتش حتمی است و جلب مجبوری جوانان به صف نیروهای مسلح هر سال در زمان دعوت بهاری و تیرماهی مشاهده می شود. هرچند وزارت دفاع میگوید که سربازان را نباید از این رو به ارتش برند، اما همه ساله خبری بازداشت جوانان در راه و بازار و نقلیات و بردن آنها به ارتش طریق ابلاوه به مطبوعات راه می یابد. ساکنان یک دهه در نویه وحدت از آن بیم دارند که در آینده نزدیک منزلهای آنها به کوه غار فرو می رود. نگرانی آنها به سبب نیست، چون غاری که چند پیش به عمل آمده است به خانه های مردم نزدیک می شود. گذشته از این ضرر آن را علاقه چند ساکن ده به اصطلاح تجربه کردند. براد یوسفی به دهه عادلی رفت، با وضعیت از نزدیک آشنا شد.
آبی این جویبارک خرد و نظرناگیر باعث تشویش جدی تعداد از ساکنان دهه عادلی ناحیه وحدت شده است، زیرا به قول ساکنان در آینده نه چندان دور این جویبار می تواند باعث فروروی منزل قسمت از باشندگان آن دهه شود.
اینا آب می اوی پایان قشلاق، این همی خیلی، این همی آب، این همی غار، این همی تا می اومد، این همی آب همی تا اومده، این سیدکا اون همه خونه ما دلابی غور اومده ایستاده اینا این سیدکا، این همی سیدکا دایو ایست بود بو بو برده ایمش این همی آورده این ایتا بو این ایتا اونا رفت او جا بو گشتا اومد این همی جا این همی سیم براش این ایتا آورده ایمشا این همی خونه های همسایا این همی سیدکا بوار کنه ها این همی جا بود این همی برده ایمش اوجا خیلی اکی نمی رفتست ایوخی.
غورهای پیدا شده همشفت دهه عادلی بر اضافه تهدید به منزل و کشتار ساکنان بارها باعث به عمق آن غورها افتیدن کودکان و نورسان و چاروا شده است. ساکنان منزلهای همشفت غورها از ترس سرازیر شدن کودکانشان به آن غورها همیشه آنها را نظارت میکنند. مخصوصا روزانه هیچ گاه کودکان از چشم دور نیستند.
بخیر گوام لوی غور بودن گرفتیم شون که همون لوی بود کتونگارمون که رفتن.
چی شد
بعد؟ حالا تازه دستم شکست یا ساعت فایده کردم نیش کردم میفهمم با هم یک هستی برو واردم اونا نمیخوای که ناو سوس رگه پوم دار میکنه توزیع.
منزل های نزدیک به فروروی زمین دهه عادلی تقریبا 30 سال قبل بنیاد شده بود و آن زمان جای این غارها همواری بود، ولی با گذشت سالها آب برف و باران و پسمانده دهه در شفت دهه غارهای بزرگ و عمیق را ایجاد کرد. برای حل مشکل و جلوگیری از ادامه فروروی زمین و به غار تبدیل دادن زمین های نزدیک دهه، ساکنان در موقع ریزش آب جوی لوله نصب کردند. تقریبا 5 سال فروروی زمین توقف کرد، ولی بعدن لوله هم فرو رفت و فروروی زمین دهه اوج گرفت.
پیش رنگ روی حل همی یکی اکه همی بایوری همی خلق اوه باید راه اوه بیوانده که توربا خای جوار کدان در کورکی او دیگه دغور نویا.
ساکنان میگویند مسئولان دهه عادلی و جماعت سیمیگنج از این تهدید فروروی منزل مردم دهه آگاه هستند. چند دفعه مراجعت هم کردند، اما میگویند هنوز از تدبیر برای جلوگیری از ادامه فروریزی زمین شفت منزل هایشان کار نگرفتند. این دهه تقریبا 500 خوجگی دارد. هرچند خطر فروروی زمین به اکثر منزل ها تهدید نمی کند، اما در چند گوشه دیگر دهه منزل های نو در شفت دره های آبگذر بنیاد می شوند که نیز آن منزل ها در منطقه زیر خوف فروروی قرار دارند.
بینندگان عزیز، گزارش مذکور بر اساس مراجعت کاربران آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز میخواهید در تهیه برنامه خبری سهم بگیرید، عکس و نوار و یا خبر خود را طریق وایبر و واتساپ و ایمو با شماره +420 724 056 681 به ما بفرستید. من برنامه رو ادامه میدهم. دست دست رو میشناسد و یا چرا تا به حال بعضی ساکنان تاجیکستان با وعده های شفایی باور میکنند؟ مورد های تا به حال جای دارند که همین زود باوری و قانونی نکردن دادو گرفت افراد را تا به دالان دادگاه میکشد و حتی پشت پنجره نیز میبرد. گزارش نوبتی ما از چند چنین سرنوشت قصه میکند.
در تاجیکستان هنوز هم پیمان های شفاهی رایج است.
ما هم دیگه دهنکی هم را قبول کردیم.
عمر علی می داند که این گونه دادو گرفت چرا دردی سر می شود.
ما اویلیک مونه گرفتن نتونستیم. دهنکی وعده کن. انا یک نیم سال به اویلیک همو دا خدمت کردیم، کار کردیم.
چوپان است. می گوید با کارفرمایش تمام حساب و کتابشان شفاهی بود، مالهای زنده و مرده را می سپردند و حجت نمی کردند.
به سوادی ما را فهمیدم ترکنم و عدم ایتن ما آدم به سواد هر گمده می روید.
عمر علی عاقبت با گناه اسرافکاری دو سال زندان شد. مسئلیت های دهانی او را به جای نرساند. عمر علی می گوید فقط او از مسئلیت های شفایی ضرر ندیده است.
قریب 75-80 فایز ده مردم جبر دیده شده موندگی هم.
ظفر خالف ادعا میکند با وعده پرداخت جبران سود مضمون دعوا را دیگر کرد و فریب خورد.
دهنکی گفتند یکم زبان خواد یکم عریضه ننشن فهم کردن دیگر ندادن سمونا تو وزیرم خیلی معلق موندگی همی کرومون.
اکرم عبداللهیف میگوید 9 سال باز اذیت وعده های کرده مقامات را میکشد. سال 2010 در دهه چرمگری پایان کلوب خانش را سیل برد. او میگوید حکومت شهر وعده زمین و خانه داد و خاموش ماند.
وعده میکنن و خیدم دو سال پس سه سال باید میرین شهر دلیش میکنن میگریزن میروان دیگه ما هیچ نمیفهمم.
ساکنان میگویند از باوریشان سوء استفاده میشود. آنها ندانسته به پیمان و وعده های باور میکنند که عاقبت به زندگیشان تأثیری بد میرساند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت کارهای داخلی میگوید در یک نظرسنجی اکثر ساکنان تاجیکستان اعتماد خود را به پلیس کشور بیان کردند. در پرسش افکاری عموم تخمیناً 2800 نفر شرکت داشتند. از بین پرسیده شده ها تنها 18% گفتند که به میلیسه ها باور ندارند. کمی مرسیتو با تفصیلات بیشتر.
پرسش افکار عموم در رابطه با کار میلیسه ها آخری سال گذشته از طرف وزارت کارهای داخلی انجام شده است. بیش از 81% پرسیده‌شده‌ها گفتند که به فعالیت کارمندان میلیسه در تاجیکستان باور دارند. بیش از 74% گفتند که سالهای آخر فعالیت میلیسه بهتر شده است. در میان بخش‌هایی که کارشان از نظر ساکنان بهتر بوده است، خدمات تأمین ترتیبات جمعیتی، بازرسی دولتی اتومبیلی و خدمات تفتیشاتی نمبر شدند. مرکز علمی تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی گفته است پرسش بر اساس 17 سوال برگزار شد. اما در حال حاضر سنجیدن درستی نتیجه های این پرسش توسط منابع مستقل امکان ندارد و این هم در حالی است که سالهای اخیر بعضی از ساکنان تاجیکستان از برخورد نامناسب ماموران میلیسه شکایت دارند. دوام 7 سال گذشته در تاجیکستان تلاش ها برای گزارش از نظام میلیسه به پلیسیا ادامه دارد. قرار است سال 2020 اسم میلیسه به شیوه بین المللی پلیسیا عوض کرده شود. در میان آرمان های کلی این اصلاحات بالا بردن سطح کسبی خادمان حفظ قانون، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها می باشد. این همان مشکلات است که امروز در رابطه با کاری برخی از خادمان میلیسه تاجیک به عنوان انتقاد صدا می دهد.
رو میاریم به موضوع دیگر. در ولایت اوقتپه قزاقستان والدین دو خانواده جریمه شدند که دخترهایشان در رابطه با منع بستن رویمال در مکتب به درس نمی رفتند. مسئولین بخش معارف ولایت میگویند والدین برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود معادل $30 جریمه سپردند. در عین زمان ده خواننده به قید گرفته شده است که از اول سال خانیش به دلیل رعایت نکردن طلبات لباس یگانه مکتبی به درس راه داده نمی شوند. مقامات میگویند با والدین آنها صحبت دارند. در همین حال بعد پیدا شدن ویدیوی بدرفتاری با کودکان در مکتبای ولایت ترکستان قزاقستان تحقیق این حادثه شروع شده است. معلمان میگویند درباره زورآوری با طلبگان پس از آن آگاه شدند که صحبت در این باره به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. مادران یکی از نوبالغان برای رفتار پسرش عذر خواست. طاهر سفر گزارش می‌دهد.
در اینجا خوانندگان صنف نهم مکتب رقمی 16 نورسانی از خودشان خورده را تحقیر و توهین میکنند. مقامات پلیس گفتند بعد دیدن ویدیو در پی شدند و معلوم کردند حادثه در ولایت ترکستان شده است. در رابطه با این بدرفتاری با اتهام اوباشی پرونده باز کردند.
وضع این نورسان خوب است. فقط دو نفر زیر نظارت طبیبان هستند. دیگر بچه ها در مکتبند. با آنها و والدانشان روانشناسان و جامعه شناسان کار میکنند. رویشان خون نشده است. فقط خراش خورده است. دیگر چیزی نشده است.
مادر یکی از متهمان با بدرفتاری از خانواده های نورسان عذر خواست.
از نام اهل اویله امون از والدان این بچه ها عذر میپرسم. دیگر چیزی گفتن نمیتوانم. من بیمارم.
کارمندان پلیس قزاقستان نابالغان متهم به جنایت را بازداشت نکردند. رئیس اداره معارف ولایت ترکستان گفت در مکتب ها تفتیشات آغاز شد. با گفته او معلمانی که به این حادثه راه دادند تنبیه میگیرند.
پسر نوریدین سعید وزیر معارف و علم توجیکستان رساله نامزدیش را از سر نو و این دفعه در کمیسیه اولی اتستاسیونی یا وکی توجیکستان دفاع خواهد کرد. شاهین سعید زاده سال گذشته در روسیه به اثر دزدی متهم و بنا به اطلاع پایگاه دیسرنت از عنوان نامزد علم های حقوق شناسی محروم شد. خود او نیز روز 23 انور در صحبت با رادیو آزادی آمادگیش را به حمایه دوباره رساله نامزدی تصدیق کرد ولی نخواست تفصیلات بدهد. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی آلمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگری شوروی سابق فاش کرده بود سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده آلم را افشا نمود. و بینندگان عزیز برنامه خبری را برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالب از این بیشتر را در سامونه ما www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب نیز برای شما صبح فردا تماشای نوید بامدادی از یادتان نرود. ما شما را منتظر میشویم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو من گل بهار مرادی به شما پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید سخنرانی سالانه‌اش را در کنگره پس از آن میکند که کار نهادهای دولتی از سر گرفته شوند. دونالد ترامپ در این باره روز 23 انور در توییتر خبر داد. ترامپ این سخنرانی را پس از آن که نینسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان اجازه نداد او در تالار مجلس نمایندگان در کنگره سخنرانی کند بیان نمود. نینسی پیلوسی اول با دونالد ترامپ برای سخنرانی دعوتنامه رسمی فرستاد ولی سپس با ذکر مسئله های امنیتی به سبب بسته بودن کار نهادهای حکومتی آن را پس گرفت. ترامپ و پیلوسی وابسته به طرح بودجه آمریکا و نگاه داشته شدن کار نهادهای حکومتی با هم دعوا کرده اند. دونالد ترامپ می خواهد در طرح بودجه سال 2019 برای بنیاد دیوار میان آمریکا و مکزیک تقریبا 6 میلیارد دلار جدا کرده شود. سازمان عفو بین الملل می گوید که سال 2018 در ایران بیش از 7000 نفر دستگیر شده اند و این سال برای ایران سال شرم‌آور و معرکه شرم‌آوری سرکوب بوده است. این سازمان حامی حقوق با نشر یک گزارش گفت در میان بازداشت‌شدگان تظاهرگران، دانشجویان، خبرنگاران، کارگران، حامیان حقوق و فعالان حفظ محیط زیست هستند. 50 نفر آنها کارمندان مطبوعات بودند و به گفته عفو بین الملل در محاکمه غیر عادلانه به سالهای دراز به زندان و شلاق محکوم شده اند. فیلیپ لوتر رهبری بخش خاور میانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل گفت سال 2018 در تاریخ به نام سال شرم‌آور برای ایران نام نویس می شود. با گفته او در این سال رهبران ایران سرکوب دیگر اندیشان را سخت‌تر، گردی همایی های آسایشته و دیگر حقوق سیاسی و مدنی را کمتر کردند.
دادگاه شهر کیف ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین را به خیانت، دست داشتن در تلاش‌ها برای دیگر کردن مرز و افروختن جنگ گناهگار دانستند. ولادیسلاو دیویاتکو دادرس دادگاه ناحیه اوبولونسکی در شهر کیف روز 24 انور هنگام خواندن حکم گفت که یانوکوویچ همچنین به آن گناهگار دانسته شد که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است به اوکراین نیرو بفرستد. او افزود:
عملهای غیر قانونی خود را دانسته درخواست خطیه نوشت، امضا کرد و به پرزیدنت روسیه پوتین فرستاد و از او خواهش کرده است که قوه‌های مسلح این کشور را در قلمرو اوکراین استفاده برند.
یانوکوویچ را به خیانت به وطن، دست داشتن در افروختن جنگ، تلاش برای خلل‌دار کردن تمامیت ارضی متهم می‌کنند. دادستان‌ها خواستند که یانوکوویچ به 15 سال زندان محکوم شود. حکم رئیس جمهور پیشین را در غیبش می‌خوانند چون خودش در روسیه است. او می‌گوید که پرونده‌اش انگیزه‌های سیاسی دارد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفت که شرکت های خصوصی کشور ارتش سودان را آموزش می دهند. وزارت همین گونه بودن آنها را در کشور آفریقایی تصدیق کرد که از تظاهرات مخالفان بلرزه آمده است. ماریا زخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، روز 23 انور گفت: به اطلاع ما، نمایندگان شرکت های خصوصی امنیتی روسیه که هیچ پیوستی با نهادهای دولتی ندارند در سودان کار می کنند. پیشتر از این بیانیه ماریا زخاروا مطبوعات بریتانیا نوشت که زرخریداران روس در سرکوب تظاهرات با مقامات سودان کمک میکنند. ماریا زخاروا چنین گزارش ها را انکار کرد و گفت وظیفه شرکت های امنیتی فقط آموزاندن ارتش و کارمندان نهادهای حفظ قانون و ترتیبات در سودان است. ماموران میلیسه اسفرا یک ساکن 56 ساله این شهر را به گمان دزدی در مسجدی به نام امام بخاری دستگیر کرده اند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که او با دزدی 80,000 روبل روسی بیش از 1000 دلار آمریکایی از جیب یک نمازگزار گمان بر است. حادثه روز 21 میانور رخ داده است. از نفر گناهکار و شخص جبر دیده نام برده نمی شود. تنها گفته می شود گمانبر ساکن جماعت سرخ شهر اسفره است. پیش نیز مقامات از چند حالت دزدی در مسجدهای کشور خبر داده بودند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
پس از آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا گفت خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان پرزیدنت موقت این کشور به رسمیت می‌شناسد، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه 23 ژانویه اعلام کرد که روابط کاراکاس با واشنگتن را قطع می‌کند و دیپلمات‌های آمریکایی 72 ساعت فرصت دارند تا کشورش را ترک کنند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نیکولاس مادورو که در میان طرفداران سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا با تعیین رئیس جمهور برای ونزوئلا با اشتباهی بزرگ راه داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این در حالی است که خوان گوایدو از همه سفارت‌های خارجی در کشورش خواسته است تا دستور نیکولاس مادورو برای خروج دیپلمات‌ها را نادیده بگیرند. خوان گوایدو 35 ساله و رهبری مخالفان حکومت روز چهارشنبه در بین ده ها هزار نفر از طرفدارانش سوگند پرزیدنتی یاد کرد و گفت با پشتیبانی نیروهای مسلح ریاست جمهوری موقت را به دست می‌گیرد و انتخابات برگزار می‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از این اظهارات اعلان کرد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. در همین حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا شام چهارشنبه گفته است که آمریکا دیپلمات‌های خود را از ونزوئلا خارج نمی‌کند و تاکید کرده است که آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با رئیس جمهور موقت ونزوئلا ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن با آنچه خوان گوایدو طلب کند توجه خواهد کرد و دیپلمات‌های آمریکایی ونزوئلا را ترک نمی‌کنند. مایک پامپئو افزود آمریکا نیکولاس مادورا را به رسمیت نمی‌شناسد و او حق قانونی ندارد رابطه های دیپلماتیک با آمریکا را قطع کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در توییتر خود اعلان کرده است که کشورش خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس روز سه‌شنبه 22 ژانویه در سخنرانی‌اش به دیپلمات‌های آمریکایی در واشنگتن گفت:
ایالات متحده مردم ونزوئلا را سخت دستگیری می‌کند و تا زمانی برقرار شدن دموکراسی و آزادی آن را ادامه می‌دهد.
تا به حال کانادا، برزیلیا، آرژانتینا، پرو، کولومبیا و پاراگوئه حمایت خود را از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلان کردند. از سوی دیگر کوبا، بولیویا و مکزیک نیز از نیکولاس مادورا پشتیبانی نمودند. در همین زمینه اتحادیه اروپا اعلان کرده است که تحولات در ونزوئلا را از نزدیک زیر نظر دارد. طبق اطلاع رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان هم پشتیبانیش را از نیکولاس مادورا اعلان کرده است. ده ها هزار نفر روز چهارشنبه در کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا علیه حکومت اعتراض کردند. در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا ده ها هزار نفر از منطقه‌های مختلف شهر به حرکت درآمده و خود را به محل سخنرانی خوان گوایدو رساندند. طبق گزارش ها نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن اعتراضگران از گاز اشک آور و تیرهای پلاستیکی استفاده کردند. در همین حال مقامات وزارت تندرستی آن کشور گفتند که دو اعتراضگر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر میگویند طی دو روز گذشته حداقل 13 نفر در این اعتراضها جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز میگوید هر گونه تغییرات در حکومت ونزوئلا به تغییر موضع ائتلاف های درونی نیروهای مسلح این کشور وابستگی دارد و تا به حال به نظر می رسد که این نیروها از نیکولاس مادورا حمایت می کنند. این در حالی است که وزیر دفاع ونزوئلا پس از آنکه خوان گوایدو خود را رئیس جمهوری موقت اعلان کرد در توییتر خود از نیکولاس مادورا حمایت نمود. نیکولاس مادورا روز 10 ژانویه به طور رسمی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، ولی مخالفان او را به تقلب گستردن متهم می‌سازند و از این رو مشروعیت ریاست جمهوری او را زیر سوال بردند. آقای مادورا با تأسیس شورای قانون اساسی قدرت پارلمان این کشور را از بین برد و طرفداران خود را در دادگاه عالی تعیین نمود. انتخابات دوری دوم ریاست جمهوری ونزوئلا از سوی مخالفان تحریم شده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
پیامد قطع موقتی کار حکومت آمریکا یا شت‌داون که به دنبال بحث پرزیدنت دونالد ترامپ و دموکرات های کنگرس یک ماه پیش آغاز یافت، از دوره تقریبا 11 هزار کیلومتر در تاجیکستان هم احساس شد. مسئولان برخی از طرح‌هایی که با پول حکومت آمریکا در تاجیکستان کار میکنند به رخصت بیموس فرستاده شدند. در خود آمریکا هم با سبب قبول نشدن طرح بودجه یک قسم حکومت فدرالی فعالیت خود را موقتا قطع کرد و حدود 800 هزار نفر به رخصت بیموس رفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک مسئول طرح آبیاری در تاجیکستان که با پول حکومت آمریکا کار میکند گفت از 22 ژانویه او و همکارانش را به رخصت بیموس فرستادند. با قبل هم صحبتی ما که نخواست نامش آشکار شود، مهلت رخصت بیمزد او و همکارانش یک ماه مقرر شده است، ولی به آنها تاکید کردند که در صورت ادامه یافتن شت‌داون رخصت بیمزد آنها طول خواهد کشید. این حالت برای همصحبت ما و همکارانش ناگهانی نبود، چون بعد سال نو همه آگاهی گرفتند که اگر بودجه آمریکا تصدیق نشود کارشان بازداشته خواهد شد. او گفت از آنکه مدت بیکار و بی‌مبلغ میماند ناراحت شده است. ایالات متحده یکی از کشورهای مهم سرمایه گذار در تاجیکستان است. در طول تقریبا 28 سال استقلالیت آمریکا به تاجیکستان حدود 2 میلیارد دلار یاری کرده است. این پولها برای عملی شدن برنامه‌ها در بخش امنیت، اجتماعیات، اقتصاد و جامعه شهروندی خرج شدند. مهمترین بخش یاری‌های آمریکا به مرزبانان بود است که همه سال میلیون‌ها دلار را تشکیل می‌دهد. لایحه‌های سرمایه‌گذاری یگانه بخش در تاجیکستان نیست که از مشکل تصدیق بودجه آمریکا ضرر دیدند. سفارت آمریکا در تاجیکستان نیز اعلان کرده است که صحیفه رسمیش در فیسبوک موقتاً از کار میماند. مسئولان سفارت آمریکا گفتند در حال حاضر شعبه کنسولی ایالات متحده و سفارت‌های این کشور در تمام جهان فعالیت خود را تا حد امکان ادامه می‌دهند. مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه روز 22 ژانویه در صحبت به رادیوی آزاد گفتند فعلاً حق شرح وضع را ندارند، اما مسئول یک سازمان اجتماعی در دوشنبه که از طرف آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود گفت با آنها نیز دستور شده است که یک قسم فعالیت خود را باز دارند. به قول منبع آنها موقتاً حق گذراندن معرکه‌ها واخوری با مقامات رسمی نشر مطلب در سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را ندارند. آنهایی که تجربه کار در سفارت آمریکا در تاجیکستان را دارند میگویند اگرچه پیش آمدن چنین وضع تأسف آور است، اما بی‌نظیر نیست. محیب الله قربان، روزنامه‌نگار تاجیک که بیش از 17 سال در سفارت آمریکا کار کرده است، گفت
یک بار سال بفهم اخری 95 ناش بودم ما یک بار در حقیقت ما هم ماش داگیشیم یکی اون باری همه که یک ماش این که کاروش داگی بود یک ماش هم ماش این سال 95 به 94 دیگه بعد ما هم گوه خونم نرسیم که در حقیقت دیگه بار همه که تکر نشد دیگه اونا همه کاش دام ندادون وقت یک وقت یک چیز برای ما اکاس چیزی اومد سالایی که بخشی جنگ بود این سو بیت تاثیر بود، یعنی هیچ کی فکر نمی‌کرد، یعنی همون باورش بود که با معاش پیغام میگیره دست رو میگیره.
بحث پرزیدنت آمریکا با دموکرات‌های آن کشور که اکثر کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند از چند ماه به این طرف ادامه دارد. اختلاف دونالد ترامپ با دموکرات‌ها در کنگره آمریکا در مسئله جدا کردن بودجه برای ساختن دیوار در مرز با مکزیک باعث شده است که بخش‌های از حکومت فدرالی از فعالیت مانند. ترامپ خواستار جدا کردن 5.7 میلیارد دلار برای بنیاد این دیوار است، اما دموکرات‌ها به این درخواست راضی نیستند.
درد دل کسی است که دل بر نداشت است، بی درد سر کسی است که خود سر نداشت است، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی خیشتن کسی است که از